به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای اردیبهشتیتون بخیر. بالگردها از نیمه اول قرن بیستم وارد ناوگان هوایی شدن، مسئولیت‌های خطیری را از همون ابتدا به عهده گرفتن، در حوزه‌های نظامی، در حوزه امداد و نجات و در حوزه‌های ترابری. شما در مورد این پرنده‌های غول پیکر چی می‌دونید؟ این کاوشگر که میشنوید با موضوع پرنده های غول پیکر بالگرد ها. 9:06 صبح، من سیاوش عقدایی هستم و امروز در برنامه کاوشگر از شما میشنوم میپرسم که اگر یک هلیکوپتر در اختیار داشتید، اولین جایی که بهش مسافرت میکردید کجا بود و دوست داشتید کجا رو از بالا ببینید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. اما بریم ببینیم که امروز در کاوشگر چه خواهد گذشت.
سلام، من عارف موسوی، کاوشگر جوان. امروز میخوام با شما در رابطه با ساخت بالگردها و تفاوت اونها با هواپیما صحبت کنم.
سلام، و من محسن رسولی در مورد اولین های هلیکوپتر و ساخت هلیکوپتر با موتور پراید در موردش. در مورد موتور پراید با شما صحبت خواهم کرد.
سلام، ملیحه رشیدی هستم، کاوشگر جوان. اگر درباره روش حمل دکل‌های برق یا سمپاشی مزارع کشاورزی می‌خواید بدونید، با کاوشگر امروز همراه باشید.
و اما اینجا در استودیو دکتر فرشید بزمی با ماست، دکتری مهندسی هوافضا از دانشگاه بین المللی آریزونا. و در نهایت من سیاوش عقدایی، این برنامه کاوشگر رو تا ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما دوستان شنونده میکنم و امروز از شما میپرسیم که اگر یک هلیکوپتر در اختیار داشتید، عذرخواهی میکنم، یک بالگرد، اولین جایی که به سفر میکردید کجا بود و دوست داشتید کدام نقطه از کره زمین رو از بالا ببینید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. همونطور که اشاره کردم، دکتر فرشید بزمی، دکترای مهندسی هوافضا، اینجا در استودیو میهمان ما هستن. آقای دکتر بزمی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر بزمی، وقتی که ما در مورد بالگردها صحبت میکنیم، در مورد چه میزانی از پشتوانه مهندسی داریم حرف میزنیم؟
این سوال خیلی سختیه. اگر دوستان با صنعت هوافضا و صنعت هوایی علی خصوص آشنایی داشته باشن، میدونن که بالگردها در حقیقت پیچیده ترین پرنده های هوایی هن. اگر در حقیقت شما یک هواپیما رو در نظر بگیرید، توی ارتفاعی پرواز میکنه، یک مسیر رو به سمت جلو پیش میره و در نهایت لندینگ میکنه یا میشینه. ولی شما با یک پرنده به نام بالگرد مواجه هستید که پوزیشن های مختلف، حرکت های مختلف، موقعیت های مختلف، سرعت ها، درجا ایستادن و و و و قطعات گردنده بسیاری رو داره ساپورت میکنه. در نتیجه یک دنیا مهندسی، فکر و پشتوانه پشت این قضیه بوده.
بله. خب این ایده پرواز به صورت عمودی آیا برمیگرده به پیش از مطرح شدن ایده هواپیماها یا نه قدمتی کمتر داره؟
اولین کسی که ایده‌ای که در حقیقت به فکرش خورد که یک همچین داستانی بخواد رخ بده و شکل بگیره، لئوناردو داوینچی بوده که قدمتش خیلی بیشتر از در حقیقت برادران رایت بوده که اومدن در حقیقت ایده هواپیماها رو مطرح کردن. در نتیجه فکر میکنم بالگردها قدمت خیلی بیشتری داره.
سپاسگزارم دکتر فرشید بزمی، همچنان با ما همراه باشید. این گفتگو در مورد بالگردها ادامه داره و از شما دوستان شنونده میپرسیم که اگر یک بالگرد در اختیار داشتید، اولین جایی که به اون سفر میکردید کجا بود و دوست داشتید کدام نقطه از کره زمین رو از بالا ببینید؟ 3881 کاوشگر تنها نگذارید.
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است. کاوشگر. کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری میکنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
9:12 و 12 ثانیه صبح. محسن رسولی پر انرژی امروز صبح ما پیوسته در استودیو. محسن سلام و صبح بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش جان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
خب محسن، از اونجایی که امروز از همین ابتدای برنامه دوستان خیلی مشارکت قابل توجهی دارن در برنامه کاوشگر، اجازه بده من چند تا پیامک بخونم بیام سراغ گفته های تو. دوستان گفتن که یکی از دوستان گفته که با بالگرد به قله زردکوه بختیاری میرفتم و از منظره اونجا لذت میبردم و رضا غیبی حاجی پور از شهرستان کوهرنگ چهارمحال بختیاری این رو گفته. و دوست دیگری گفته دریای نیلگون خلیج همیشه فارس رو میدیدم. اینو علی اصغر رفیعی پور از شهرستان جم گفته. دوست دیگری گفته پرواز میکردم میرفتم رو اقیانوس، بعد موتور هلیکوپتر رو خاموش میکردم تا به دریا بپرم. یه ایده ایه، ولی خب خیلی سعی کنید که از این ایده ها به حداقل در عمل اجرا نکنید. محسن تا دقایق دیگر با تو خواهش کرد. محسن رسولی.
بله، خب می‌خواستم در مورد اولین های هلیکوپتر یا بالگرد یا بالگرد. آخه دیروز بنده خدا تو تلویزیون به ریزگرد میگفت ریزگرد، خاطر داشت بالگردش بالگرد یا چرخ بال، حالا اسمی که روش گذاشتن، صحبت کنیم. ببینید، اولین طرح ساخت بالگرد حدود 400 سال بعد از میلاد، یعنی چیز حدود 1600 سال پیش، توسط چینی ها برای ساخت اسباب بازی های فرزندانشون ایجاد شد. لئوناردو داوینچی همینطور که آقای دکتر فرمودن و میخائیل لومونوسوف نیز طرحی ارائه دادن که عیب اصلیشون چرخش بدنی اصلی به دور خودش بود، یعنی پرواز میکرد، اما باعث میشد که اون
که بدنی مشکل با ملخ دومی حل شد.
دقیقاً بله. اولین اقدام عملی در سال 1796 توسط جورج کیلی که انواع آزمایشی چاینیز تاپ ها رو ساخت و بالگرد بخاری رو طراحی کرد، یعنی با موتور بخار کار میکرد. طی 100 سال بعدش همه طرحها مشکل موتور داشتن، یعنی موتور بخار مشکل اصلی بود. اولین بار واژه هلیکوپتر در سال 1861 توسط یک فرانسوی که اولین مدل کوچک با موتور بخار رو ساخت مورد استفاده قرار گرفت. و اولین مدل موتور الکتریکی برای هلیکوپتر هم توماس ادیسون اختراع کرد که خب میبینیم بعضی دانشمندان همه جا هستن، مثل ادیسون، بله. مثل نیوتون،
بله. همه جا مثل گالیله، مثلا اختراع ماکروفر هم سهیم بودن.
بعد اولین پرواز موفقیت آمیز بالگرد سرنشیندار در سال 1907 در فرانسه که یک بالگرد مدل اون بود، به مدت 20 ثانیه در ارتفاع 30 سانتی متری پرواز کرد.
یک پا تونسته تقریبا پرواز
تقریبا. و اولین بالگرد با استفاده های نظامی توسط سیکور اسکی یا سیکور اسکای که یک آقایی بودن آمریکایی روسی که یک شرکتی هم بعدن تأسیس میکنن، شرکت آمریکایی، در سال 1940 ساخته شد و پرواز کرد و دو خلبان اون رو تا ارتفاع 1 کیلومتری به مدت 1 دقیقه پرواز دادن. و این بالگرد مثل یک شترگاف پلنگ بود، یعنی از اجزای مختلف هواپیمای مختلف قطعاتش ساخته شده بود.
آره، بسیار عالی. خب برمیگردیم بعدن به محسن رسولی، هنوز توضیحات بیشتری هست که در این رابطه از او دریافت کنیم. فقط یه نکته رو من اینجا اضافه کنم که آمار نشون میده تعداد بالگردهایی که در یک کشور وجود داره فراوانیش نسبت مستقیم داره با میزان رفاه در اون کشور و ارتقای سطح استانداردهای زندگی، به خاطر اینکه امداد، نجات، ترابری و خیلی چیزها توسط بالگرد انجام میشه و اگر بالگرد نباشه نمیشه اونها رو با اون استاندارد انجام داد. در ادامه بیشتر در این رابطه خواهید شنید. قول میدم.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان.
بالگرد پیشرفته رزمی طوفان دو ساخت متخصصان صنایع هوایی کشورمان با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی.
4 تا هلیکوپتر دست به گریبان بودیم که باید همه اینها به هم دیگه نزدیک می‌شد و یکسان بود.
اولین بالگرد قابل پرواز در سال 1941 میلادی ساخته شد. طراحان با پی بردن به کارایی و قابلیت‌های چشمگیر این وسیله و کاربری آن در زمینه‌های مختلف با توجه به مأموریت‌های پیش‌بینی شده، کارکرد این وسیله را دسته‌بندی کردند. بالگردهای نظامی و تهاجمی.
قدرت تهاجمی، هدفگیری دقیق، سامانه کنترل آتش دیجیتال و دید در شب، مدیریت هوشمند مرکزی سلاح از ویژگی‌های این بالگرد رزمی است.
بالگردهایی به منظور سمپاشی مزارع در کشاورزی. بالگردهای امدادی. بالگردهای پاسگاه‌های هوایی برای دیدبانی از ارتفاع و گشت‌زنی‌های هوایی. بالگردهای ترابری، جهت حمل اجسام سنگین وزن مثل هواپیما و دکل‌های برق. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
گزارش کاوشگر جوان برنامه کاوشگر بود خانم ملیحه رشیدی، سپاسگزارم. اما برگردیم با آقای دکتر فرشید بزمی. آقای دکتر بزمی، اولا که یه تاریخچه از محسن رسولی شنیدیم، اگر که نقد یا نظری در مورد اون دارید میشنویم، و بعد میخوایم بدونیم که برای اینکه یک سازه‌ای مثل بالگرد از زمین بلند شه و ارتفاع بگیره باید بر چه مشکلات و چالش‌های دینامیکی و استاتیکی فائق بیاد.
اولا اینکه من توی یک هیستوری خوندم، یک کتاب تاریخچه هوایی خوندم که یک ایرانی بوده که قبل از ایگور سیرکورسکی اومده این کار رو انجام داده. متاسفانه اسمشو نمیدونم و خیلی دوست دارم که خودم بدونم، چون یک بار دیدم و دیگه متاسفانه یادداشت نکردم.
قبل از سیرکورسکی ما اینو داشتیم که یک ایرانی ثبت کرده باشه.
بله، این کارو کردن، ولی خب اینو در حقیقت ایشون اومدن هایلایت کردن. این یه قضیه بود که من خواستم بگم به دوستان. یکم این که من اسم هلیکوپتر رو سازه نذارم، بهتره بذارم یک پدیده علمی به نام بالگردی. اولین داستانی که داره این جاذبه است که در حقیقت این با تمام قدرت باید از زمین به صورت عمودی بکنه بره بالا. شما یک هواپیما رو در نظر بگیرید با سرعت رو به جلویی که داره آروم 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 ارتفاع میگیره،
قریب به 1000 کیلومتر در ساعت هست به این سرعت.
بله، ولی خب شما با یک در حقیقت پرندهی به نام بالگرد، خب این خیلی سخت داره که اولا بخواد به صورت عمودی بخواد بره بالا، یعنی توان خیلی بالایی رو میطلبه. دومین داستانی که داره به علت در حقیقت قطعات گردنده فراوانی که تو این پرنده وجود داره، سیستم سیفتی یا امنیتش خیلی کارسازه. یعنی شما باید این سازه رو جوری ببینید که هیچ از نظر امنیتی، چون کوچکترین عیبی در یکی از قطعات میتونه فاجعه به بار بیاره. پس در نتیجه
یعنی هواپیما نیست که شما دوتا موتورتون از کار بیفته همچنان با دوتا موتور دیگر بتونید هواپیما رو بنشونید. هر مشکلی در روتور اصلی یا چرخنده اصلی باعث میشه که سازه سقوط کنه.
دقیقاً
به قول شما پدیده علمی سقوط کنه.
دقیقاً شما ببینید مثلا پره اصلی رو با پره دومی، در حقیقت این دوتا رو با هم که مقایسه میکنیم، اگه یک عدم تعادلی خیلی ساده بهم بگم بین این دوتا مثلا بخواد مشکل ایجاد بکنه، یک فاجعه ایجاد میکنه. از طرف دیگه فرآیندهای ساختش، شما وقتی پرنده دینامیک هست، یعنی در حال چرخنده هست، فعالیت‌ها و نحوه ساخت قطعاتش خیلی متفاوت میشه. و از طرف دیگه در نهایت ارتعاشاتش، ارتعاشات روی سرنشینا، روی قطعات، روی سیستم‌های کنترلی، روی نحوه عمل کرده قطعات خیلی تاثیرگذار خواهد بود نسبت به هواپیما.
بله. خب و در واقع این سیستم ملخ خیلی ساده به نظر میرسه. یعنی ما میدونیم که خب به هر حال یک روتور گردنده میتونه یک شی رو از زمین بلند کنه با نیرویی که در خلاف جهت جاذبه وارد میکنه. اما بعضی جاها میبینیم که همین نیروی چرخنده وقتی که با اون سرعت میچرخه، کنترل کردن مانایی و استابیلیتش کار بسیار دشواریه. چه کاری به غیر از سیستم دوار، چه سیستمی به غیر از سیستم دوار اضافه میشه به بالگردها که بتونن مانا نگه دارن ملخ هلیکوپتر رو اصطلاحا؟
ببینید خیلی خیلی ما در حقیقت یه قسمتی تو هلیکوپتر داریم به نام هاب. این هاب اون قسمتیه که در حقیقت ملخ ها میان بهشون وصل میشن. یه سیستم های خیلی پیچیده یه کنترلگر های هیدرولیکی هست، استابلایزر ها هست، یه سر قطعات میذارن که در حقیقت این بالانس بکنه یا تعادل ایجاد بکنه بین دو تا سمت در حقیقت پره رو. چون پره که داره میچرخه، اون پره که به سمت جلوی هلیکوپتر داره میاد با اون پره که به سمت عقب میاد، اینا اختلاف های اینرسی دارن. پس این جلو عقب شدن اینا همه باید کنترل بشه و در حقیقت اون میله اصلی که
شفت اصلی
که در حقیقت وجود داره بهش میگم مست، که میره میخوره به همین هابی که پره ها روش وجود دارن. آلیاژهای خاصی داره که اینا جذب کننده ارتعاشات یا پایدار کننده در حقیقت قطعات هستن. ببینید شما پرندهی مثل شینوک موتورش 55,000 دور در دقیقه میزنه.
بله.
شما دوستان یک توجه بکنن که این با این RPM که داره میچرخه، این میاد توی
RPM مخفف دور در
دقیقه. بله. میاد وصل میشه به در حقیقت گیربوکس و وصل میشه به اون شفتی که شما فرمودید. تمام اینا قطعاتی هستش که در بین اینا جذب کننده های ارتعاشاتی یا پایدار کننده هایی هستن که سیستمو آرام نگه میدارن. سیستم های هیدرولیکی که ما داریم، اگر یه دیگه چیز کلیه در مکانیک سیالات، که اگر در سیالات اغتشاشات وارد بشه در حقیقت سیستم ها به سمت آشفتگی میرن. این جریان ها و مسائل و مشکلات خیلی خیلی زیادی ایجاد میکنه.
اجازه بدین من یه مقداری ساده ترش کنم. تصور کنید ما یه سیستم مکانیکی سلب داریم که این سیستم کاملا جامده، کاملا سالیده. حالا میاد بهش یه اغتشاشی وارد میشه، یک نوسانی بهش وارد میشه و یک ارتعاشی بهش وارد میشه. این سیستم سخت، این سیستم جامد یک جوری با اون ارتعاش رفتار میکنه. حالا تصور کنید همین سیستم جامد توش مثلا 70 لیتر روغن هم داره که یک سیاله. حالا اون روغنه یه رفتار دیگه ای در مقابل اون ارتعاشی که بهش وارد میشه نشون میده که خیلی رفتار غیر پایدارتریه، یعنی به سمت ناپایداری میبره سیستم. به این راحتی ها حاضر نیست فراموش کنه ارتعاشی که بهش وارد شده و مدت ها تحت تاثیر اون قرار میگیره. 9:24 و 23 ثانیه صبح کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان با موضوع جذاب بالگرد ها.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
خیلی ازتون ممنونم از اینکه برای ما پیامک میفرستید، از اینکه کاوشگر رو تنها نمیذارید. این برنامه از شما پرسیدیم که اگر یک بالگرد در اختیار داشتید، اولین جایی که بهش سفر میکردید کجا بود و دوست داشتید کدام نقطه از کره زمین رو از بالا ببینید. اجازه بدید چند تا پیامک براتون بخونم. دوستی گفتن که من اگه یه بالگرد داشتم تو فصل زمستان میرفتم بالای یک آتش فشان. اینو مهدی حسینی از مشهد گفته. و دوست دیگری خطاب به آقای دکتر بعظمی گفتن من اگر یه بالگرد داشتم ایشون رو حتما میبردم بر فراز دانشگاهشون در آریزونا، که مطمئنم خودشون هم این صحنه رو ندیدن. از کجا مطمئنین؟ الان نظرشون میپرسیم، شاید دانشگاه آریزونا رو از بالا دیدن. دوست دیگری فرشید توتیا از قوچان گفتن دوست داشتم نیوکمپ بارسلونا رو از بالا ببینم. و خیلی پیامک هم داریم بازم. با عرض سلام و خسته نباشید، امیر عربی هستم، دوست داشتم شهر خودم فردوس که یک شهر کویری هست رو از بالا ببینم. دوست دیگری محمد حیدری پور از ساری گفتم برای اولین پرواز میرفتم بر فراز جنگل‌های زیبای مازندران، همیشه آرزوی این اتفاق رو داشتم. و مصطفی شیر اولیا از قزوین گفته با عرض سلام و خسته نباشید، من با بالگرد میرفتم روی بالاترین نقطه کره زمین. حالا بالاترین نقطه کره زمین کجاست؟ بعدن توضیحاتش رو خواهیم گرفت. کلی پیامک دیگه داریم، 3881 برای ما پیامک بفرستید. محسن ادامه توضیحات تو رو بشنویم قبل از اینکه برگردیم با آقای دکتر بحث.
آره من فقط از خودت هم بپرسم سیاوشین، خودت چی دوست داشتی کجا بری؟ تجربه هم داری مسنگره؟
بله من تجربه پرواز با هلیکوپتر به عنوان کمک خلبان رو داشتم.
خب
با 412 بل، 312 بل، 212 بل و بهترین تجربیات تجربه پرواز من حداقل بهترینش بر فراز خلیج فارس بوده. زمانی که البته در یک فاصله که دیگه از آبهای آزاد عبور میکرد، ناوهای غیر ایرانی هم اونجا وجود داشتن. یکی از زیباترین مناظری که من خودم شخصا از هلیکوپتر دیدم، منظره برخواستن هواپیماها از روی ناوهای هواپیما بره، وقتی که از داخل از آسمان به اینها نگاه میکنی که همشون میدونی از یه حریمی هم بیشتر نمیتونی بهش نزدیک، ولی پرواز بر فراز دریای خزر هم خودش اتفاق خیلی خوبی بود.
آره. خب من در مورد همین پرنده های یا همون بالگرد های که در ایران هستن، چه مدل های خارجی چه اونهایی که ایران خودش تونسته بسازه رو بگم. بالگرد های هوا نیروز یعنی بخش هوایی نیروی زمینی ارتش، بالگرد های خارجیش مدلاش به این صورته که HH-43B که اولین هلیکوپتر هوا نیروز سال 45 وارد ایران شده، آگوستا بله که سال 48 ایتالیایی این مدل، بل هست که اختصاصی برای آب و هوای ایران اصلا ساخته شده و تحویل ایران داده شده، کوبرا هست که قابلیت حمل موشک ضد تانگو داره، دو موتوره هست و آخریش هم فکر میکنم بوینگ CH باشه که بزرگترین هلیکوپتر هوا نیروز دو موتوره است و 42 سرنشین داره. اما بریم سراغ اونایی که ایران خودش ساخته تا جایی که من اطلاع دارم. یکی مدل هلیکوپترهای مدل شاهده که شاهده 285 و 278 هست، 100% بومیه و شروع پروژهش هم از سال 78 بوده. شرکت پنها هم که بزرگترین شرکت بالگردی غرب آسیا و مخفف پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، یک مدلش رو من میدونم که مدل H-2091 که چیزی مشابه کوبرا هست، با سرعت 236 کیلومتر بر ساعت هم حرکت میکنه. حالا توضیحات بیشتر از آقای دکتر بپرسیم که
تا لحظات دیگر توضیحات بیشتر در رابطه با هلیکوپترهای ساخت ایران از جناب آقای دکتر فرشید بسمی. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه توضیحی که فکر میکنم دوستان بشنون بد نباشه اینه که شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران سومین ناوگان بالگردی دنیاست. شاید هر کسی اینو ندونه.
آره واقعا خیلی ها فکر میکنن ما به اندازه کافی هلیکوپتر در کشور نداریم، چون حضورشون رو نمیبینیم. مثلا شما در اروپا حضور هلیکوپترها رو همواره به عنوان ناظرهای کنترل ترافیک در سطح جاده ها دارید، در امداد کوهستان دارید، در هنگام سوانح دارید، ولی خیلی ما هلیکوپتر در آسمان ایران نمیبینیم.
واقعیتش اینه که از نظر تنوع و تعداد ایران سومین ناوگان دنیاست. یعنی شما از هلیکوپترهای شرقی بگیرید تا غربی، از هلیکوپترهای سبک آموزشی بگیری تا هلیکوپترهای سنگین مثل شینو که دوستمون فرمودن، ما همه رو داریم. حالا بر اساس در حقیقت اقتصاد و سیاستی که مورد استفاده تو ایران قرار میگیره، شاید کمتر بهش پرداخته شده متاسفانه و در حقیقت اون چهره کلی که از صنعت هوایی داریم معمولا همه در حقیقت اقشار عمومی جامعه دیدگاهشون نسبت به هواپیماست، چون هواپیما بیشتر سفر میشه و به صورت کلی تره، شاید به خاطر اون هست. ولی ما در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران پنها از هلیکوپترهای غربی تا شرقی تعمیرات، ساخت، تست، پرواز کلی در حقیقت فرآیندشو داریم و به جرئت میتونم بگم که بزرگ نمایی نمی کنم. چیزی که واقعا وجود داره، ما هر چیزی که نسبت به بالگرد هست و میسازیم غیر از موتورش. موتورش هم بحث اقتصادیه، یعنی شاید دو تا چهار تا اقتصادی ما رو به این سمت نبرد،
یعنی نساختنش مغروم به صرفه تر از ساختنش در حال حاضر.
بله خریدش.
آقای دکتر چرا بالگرد یک وسیله یا یک ابزار استراتژیک به حساب میاد در دنیا؟ این همه ابزارهای حمل و نقل دیگر هم هستن، هیچ کدوم ما در دسته ابزارهای استراتژیک نداریم. بالگرد یک پدیده استراتژیک،
شما سرعتش رو با هیچ چی نمیتونید مقایسه کنید. تو فضای شهری امکان نشست و برخاست در هر محیطی، امکان پرواز در شرایط آب و هوایی مختلف، مأموریت‌های مختلف از امداد و نجات تا دفاع از کشور تا مسئولیت‌های جنگلداری، هلال احمر و و و. ببینید شما چه پرنده‌ای هست که میتونه در اسرع وقت خودشو برسونه، مثلا شما یک اتفاق جاده‌ای خدای نکرده رخ میده، یک سانحه رخ میده، باید تیم امداد به سرعت خودشو برسونه به در حقیقت محل. فکر نمی‌کنم وسیله دیگه‌ای باشه که این اهمیتشو خیلی بوس میکنه، چون ما همه آدم‌ها فکر میکنم یک جوری مدیونیم به این فرق.
بله. محسن، امیدوارم فرصت بشه یه صحبتی هم در مورد نمونه‌های کوچیک بالگرد بکنیم. این کوادراتورهایی که امروز آمدن و چهار تا ملخ‌تخمین صندلی صدا میده و این در واقع بالگردهای خیلی کوچیکتری که الان برای مقاصد دیگری استفاده میشن، برای دیده‌بانی، برای مقاصد سینمایی چقدر امروز متحول کردن اوضاع احوال رو همین بالگردها. اما از دوستان شنونده پرسیدیم که اگر شما یک بالگرد در اختیار داشتید، اولین جایی که به سفر میکردید کجا بود و دوست داشتید کجا رو از بالا ببینید. خانم قادری، خواهش میکنم بیاین آخرین پیامک ها. من از سه نفر که برای ما پیامک فرستادن میخواستم خواهش کنم که اگر واقعا این سفری که گفتن و رفتن ما رو با خودشون ببرن. پیامک اول مربوط به آقای سید کاظم موسوی زاده است از دهستان مرکیه، امیدوارم درست خونده باشم اسم روستا رو. ایشون گفتن دوست داشتم به فضای بالای شهر ماسوله و قلعه رودخان که در دل جنگل‌های گیلانه پرواز کنم، مطمئنن یه صحنه بی‌نظیره. پیامک دوم که می‌خواستم ازشون درخواست کنم ما رو با خودشون ببرن، دوستیه که گفته من دوست داشتم با هلیکوپتر بر فراز سنگ نگاره های عظیم مایاها و اینکاها در دشت های پرو پرواز کنم. و دوست دیگری که بازم خواهش میکنیم ما رو با خودشون ببرن، هرچند ممکنه این یک سفر بی بازگشت باشه، ابوذر ارجمند از مشهد که گفته دوست داشتم بر فراز مثلث برمودا به ایستم و نظاره کنم.
از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم بگم که من به خاطر شغل پدرم که نظامی بودم، دوران بچگی فکر میکنم 4-5 سالگی پدرم منو محل کارشون میبردن و سوار هلیکوپتر سیکورسکی، شونوک 214 و اینا شدم. با اینکه کوچیک بودم تمام اون منظره ها حین پرواز تو ذهنم مونده. باید بگم دیدن این منظره به حدی زیباست که آدم هر جای دنیا که بره یا حتی هر جای ایران هم که بره، انقدر زیر پاشی منظره ها زیباست که دوست داره ساعت‌های متوالی درون هلیکوپتر باشه و این منظره ها رو ببینه. ممنون، خدا.
سلام، خسته نباشید. رضایی هستم از اصفهان. می‌خواستم بدونم چرا هلیکوپترهای ایران در شب نمی‌تونن پرواز کنن؟ چرا این سیستم رو ندارن؟
من از زمانی که سرباز بودم، چون تا هوا نیروت خدمت میکردم، عاشق این بودم که یه روز با هلیکوپتر شهرمون خانوک رو از بالا ببینم و قبرستان شهدا رو از بالا گلباران کنم. ممنون از برنامه خوبتون. هادی منصوری هستم از خانوک کرمان، روستای بهآباد.
اولا سپاسگزارم از شنونده خانمی که از اصفهان با ما تماس گرفتن. تلفن بسیار خوشحسی بود. همینجا هم سلام میکنیم به همه نظامیانی که هدایت چرخبال‌های ایران رو در دست دارن. و بیایم سراغ این سوالی که اینجا مطرح شد، چرا ما بالگرد شب پرواز حداقل در اختیار ناوگان‌های عمومی زیاد نداریم در کشور؟ ما خدمات فراساحلی رو هم که با بالگردها ارائه می‌کنیم، خود شرکت هلیکوپتری ایران و خیلی شرکت‌های پیمانکار دیگر که در ایران کار می‌کنن، خیلی‌هاشون شبا نمی‌تونن پرواز کنن. یعنی سرویس ها حتما باید در روشنایی روز انجام بشه. چرا آقای دکتر بازمی؟
سوال خیلی خوبیه. یه چیزی که من دوست دارم اینجا بگم و تاکید کنم، اینا یک سری کلاها هست برای دید در شب و فقط 4 تا کشور این تکنولوژی رو دارن و ایران 4مین دارنده این در حقیقت تکنولوژی است. حالا اینکه استفاده نمیشه، یه دلیلش شاید امنیت باشه، شاید تو محیط پرواز روز بهتر باشه. و علت دیگرش هم فکر میکنم اینکه شاید خلبانهای ما با سیستمهای قدیمی راحت تر باشن، ولی این قابلیت و این تکنولوژی تو کشور ما هست و وجود داره که اصلا سیستم دید در شب داریم. این چیزی نیستش
که یعنی خودمون توانایی تجهیز کردن هلیکوپترها به سیستم دید در شب و تبدیل اونا به هلیکوپترهای شب پرواز رو داریم بله. ولی شاید به خاطر راحتی خلبان ها و این هاست که خیلی ازش استفاده
میکنن. اصلا هلیکوپترهای دید در شب هم وجود دارن.
مگر این شب پرواز شدن هلیکوپترها چه تأثیری در ناوبری بالگرد میگذاره؟
ببینید بالگرد مثل هواپیما تو ارتفاع بالا پرواز نمیکنه.
بله.
در نتیجه احتمال برخورد به موانع وجود داره. تا الان هیچ سانحه‌ای دلیل بر مشکلات نقص فنی بالگردی سر سانحه‌های هوایی ریپورت نشده. گزارشی نداشتیم. تمام اتفاقاتی که افتاده به خاطر عدم دید خلبان بوده، به علت این بوده که توی چارچوب و قوانین نرفتن، یه سانحه‌ای رخ داده. برای همین چون در ارتفاع پایین‌تر پرواز می‌کنن و احتمال برخورد با موانع رو دارن و شاید هم تمایل ندارن خیلی از این کلاها و تکنولوژی روز در استفاده بکنن، شاید علتش بود.
یه اتفاق خیلی جالب اینه که بیشتر ماها، همه اصلا آدمای دنیا، این یه تحقیق اینو نشون میده ها، این توپای نارنجی رنگ و زرد رنگ و قرمز رنگ روی سیمای برق از بچگی برای ما سواله که این توپای بسکتبال اون بالا چیکار میکنه. دقیقاً همین کارو میکنه، یعنی قراره که هلیکوپترها به سیمای برق برخورد نکنن و این توپای رنگین هر چند وقت یک بار هم باید رنگ بشن و عوض بشن، ولی خب خیلی وقتا میبینیم که در خطوط انتقال قدرت یا خطوط انتقال برق این نقل و انتقالات خیلی به موقع انجام نمیگیره.
آره من بچه بودم فکر کردم اینا رو یکی شوت کرده رفته بالا دیگه نیومده توپ بچه‌ها،
مثل این کفشا که به چیز آویزون میشه. خیلی سوال بود، اصلا کلا از بچگی برای خیلی از ماها این سوال بوده. خب متشکرم، همچنان با ما همراه بمونید. 3881 برای ما پیامک بفرستید که اگر یک بالگرد در اختیار داشتید اولین جایی که بهش سفر میکردید کجا بود و دوست داشتید کجای کره زمین رو از بالا ببینید. یه پیامکی هم برای ما اومده، دوستی گفتن که درسته که ساخت هلیکوپتر مال چینی ها بوده برای اسباب بازی بچه‌هاشون. اینو محسن رسولی ابتدای بحث گفت، بله چینی ها موثر بودن، همون اسباب بازی بسیار بسیار ساده ای که از یک ملخ تشکیل شده و یک نی انتهای اون ملخ وصله و این رو با حرکت دو دست ما میتابوندیمش. ببینید صداش هم اینجوریه، ببینید ما میتابوندیمش و این میپیچید و میرفت به آسمان، به نوعی تداعی کننده ایده اصلی ساخت هلیکوپترها بوده. بله.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. بالگردها تفاوت زیادی با هواپیماها دارند. از جمله این که هواپیما برای اینکه در هوا بمونه و سقوط نکنه باید همیشه سرعتی رو به جلو داشته باشه، اما هلیکوپتر محتاج به این سرعت نیست و میتونه در هوا بیسته. اما اکثر بالگردها چگونه ساخته میشن؟
نقشه چرخبار به صورت سه بعدی تهیه و به وسیله یک نرم افزار طراحی جانبی رایانه‌ای به نام کپچر 3D تهیه میشه. از مرحله تهیه نقشه تا خط تولید چرخبال 700 ساعت کار فاصله است. بدن یک چرخبال از بافت کربنی ساخته میشه که یک ماده ترکیبیه که از پولاد سبک‌تر و قوی‌تره.
در ساخت بالگرد نکته هایی وجود داره که پررنگ تر از بقیه است. از جمله امنیت.
امنیت از همه چیز مهمتره. این حفره ها به منظور الحاق سیم های ترمز به هم دیگه تعبیه شدن. این سیم فلزی که خیلی محکم بسته میشه از شل شدن پیچ ها در لرزش های شدید جلوگیری میکنه. حالا چهار تیغه که باعث پرواز چرخبال میشن به هم دیگه متصل میشن که هر کدومشون 41 کیلوگرم وزن دارن.
تفاوت دیگه ی بالگرد با هواپیما در اوج گرفتن بیشتر بالگرد با توجه به وزن کمتر میشه.
این هواپیمای 2.8 تنی قادره تا به سرعتی بالغ بر 140 گره برسه و به ارتفاعی حداکثر تا 9096 متر صعود کنه.
گزارش من رو شنیدید از چگونگی ساخت بالگردها. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب 9:41 دقیقه و 15 ثانیه صبح، همچنان برای ما پیامک ارسال کنید به 3881 و ببینیم که آیا این کاوشگر نظر شما دوستان رو تعمیم میکنه یا نه. دکتر فرشید بزمی همچنان اینجا در استودیو میهمان ماست، دارنده مدال طلای اختراعات سال 2015 از پلکسپو ژنو میدونید که این مسابقات تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان مالکیت‌های معنوی وایپو برگزار میشد. دارنده مدال برنز سال 2014 از کره جنوبی، نویسنده اولین کتاب طراحی موتور بالگرد در جهان به دو زبان فارسی و انگلیسی، ایشون 9 عنوان کتاب تخصصی هم برای اولین بار در ایران در همین حوزه نوشتن. دبیر اولین و دومین همایش ملی بالگرد هم بودن. ما معمولا مهمونامون اینطوری معرفی نمی‌کنیم، ولی چون ایشون و هر ترتیبی که میهمانان ویژه برنامه کاوشگر هستن و قبلا هم گفتیم که دکتراشون رو از دانشگاه بین‌المللی آریزونا دریافت کردن تا کارشناسی ارشد هم دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کردن. آقای دکتر بزمی، بریم سراغ این که آیا ایران در لبه علم تو این حوزه اصلا تأثیری توانسته تا این لحظه بگذاره؟ یعنی آیا ما توانستیم چیزی رو تغییر بدیم، اعم از سیستم های ناوبری، اعم از سیستم های ایمنی؟ مثلا یه موقعی من یادم میاد این هلیکوپترهایی که بر فراز دریای خزر پرواز میکردن عموما با مشکل قایق های بادی پایین هلیکوپتر مواجه بودن، چون اینا به هر حال باید تجهیز بشن برای نشستن رو آب. یادم میاد که اون موقع یه سری شرکت ایرانی در بخش دانش بنیان اومدن یه کارایی انجام دادن. چقدر واقعا این کارا مؤثر بوده و دیده شده در دنیا؟
ببینید الان هلیکوپتر 400 بل 412 که شما فکر میکنم تو صحبتتون اشاره کردید، ما تو ایران داریم میپرونیم، هلیکوپترهای شینوکمون داره میپره، RHSH، یعنی هیچ مشکلی از نظر تامین امنیت و بهبود این داستان ها نداریم. من چند نمونه ای که فکر می کنم اشاره بهش بکنم خوبه. ببینید الان ما بلیده یا پرهای اصلیمون اینا همه کامپوزیت شده، از فلزی خارج شده، پس با آخرین تکنولوژی های روز دنیا تست شده و ساخت شده. عرضم به حضورتون که اومدیم توی بدنه هامون از کامپوزیت ها استفاده کردیم، کامپوزیت های هوشمند به جای در حقیقت قطعات فلزی یا شیت های فلزی. این در حقیقت
اولین بار این اتفاق در بلک هاک در آپاچی بله. افتاد و بعد در بلک هاک، درسته؟
بله بله.
در شاهین سیاه.
بله. بله. الان ما در حقیقت بالگردهایی که داریم میسازیم، چون ما هم توانایی تعمیرات نگهداری کامل داریم هم ساختو. در نتیجه بدنه هایی که داره استفاده میشه الان همه کامپوزیت هست و این روی کاهش وزن خیلی مهمه. شما وقتی وزن بدنتون میاد پایین با همون توان موتور قابلیت های بالاتری رو پیدا میکنید. سیستم های ناوبری به روز شده، این ایندیکیتورها یا اون نمایش دهنده های جلوی بالگرد ها همه در حقیقت قبلا مکانیکال بود، الان فول دیجیتال شده، اینا خیلی مهمه. اون کلاهای خلبانی که خدمتتون گفتم، ایران چهار تا واقعا فقط تن که کشور تو این سیستم ورود پیدا کردن. در حقیقت موتورهای ما آپگرید شدن، سیستم های کنترلشون با این سیستم کنترلی که شما هم فرمودید توی ژنو آورد. ببینید من یه از نظر ساینس هم یه توضیح به شما بدم، کشورهایی که در حقیقت
از نظر علمی
اومدن این کارو، اینا رو خواستم توضیح بدم که این ریسرچ ها و تحقیقات علمی اومده به یه جاهایی داره خودشو نشون میده، ورود پیدا کرده و این چیزیه که در حقیقت،
یعنی مثلا ما این توضیح رو غیر مستقیم از شما اینجا دریافت کردیم که اگر که ما امروز میتونیم روتورها رو خوب تولید بکنیم، به خاطر پیشرفتمون در حوزه نانو کامپوزیت ها در حوزه مهندسی مواد بوده. به عنوان مثال
هم مواد هم مهندسی ها طراحی ها
بلد.
و در حقیقت علومی مرتبط با رشته بالگرد.
بسیار عالی. خب ما فرصت خیلی زیادی نداریم، یه اتفاقی هم تو برنامه افتاده، محسن رسولی باز یه چیزی از توی کوله پشتیش در آورده که ممکنه نظر شما دوستان شنونده رو جلب کنه. برای قبل از این که زمان برنامه کاوشگر به اتمام برسه، میریم سراغ این هدیه محسن رسولی برای برنامه بالگرد.
High five, that was great. Right
there. Good job, man, you did it.
Let's go. Happy birthday.
You came down here?
Oh, yeah.
Man, you did it.
Hi, man.
Happy birthday, man.
Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
برای این همون تولد مبارک خودمون بود.
آره.
حالا واسه چی بود داستان این فایل که؟
خب فکر می‌کنم شنوندهامون شنیده باشن که چند وقت پیش یک خانم، حالا میگیم یک پیرزن 100 ساله‌ای که
بهمون خانم سال خورده 100 ساله
ببخشید. همینجا اصرار می‌کنم از خانم الینور گونینگام که ایشون یک روز پس از تولد 100 سالگیشون همراه استاد پرششون از ارتفاع چند صد متری پرش می‌کنن و این صدایی که می‌شنیدید فرزندان و نواهاشون بودن که بعد از فرود اومدنشون بر روی زمین ایشون از گفتم اصلا از هلیکوپتر پریدن نگفتم.
اینقدر بابت عذرخواهی کردن هول شد محسن رضوی که اصلا یارش رفت بگه از قضیه چی بود.
آره، با چتر نجات از هلیکوپترشون، از یک هلیکوپتر میپرن در سن 100 سالگی و این صدا هم صدای نوه‌ها و
در واقع استقبال خانواده‌شون ازشون روی زمینه. وقتی که بعد از تولد 100 سالگیشون از یه هلیکوپتر از ارتفاع چند صد متری میپرن. بریم یه بار دیگه فایل بشنویم این اتفاق بیفته.
اوکی. High five, that was great.
Good job, man, you did it. Nice.
Happy birthday.
You came down here?
Man, you did it.
بله، خلاصه اگه دنبال یه راه خیلی خلاقانه میگردید برای اینکه جشن تولد 100 سالگیتون رو جشن بگیرید، میتونید از یک هلیکوپتر پایین بپرید.
جالب اینجاست
که پروازتون،
آره جالب اینجاست که 10 سال پیش هم برای سن 90 سالگی پریده بودن، بعد حالا که 10 سال گذشته دیدن 100 سال شدن، گفتن خب یه بار دیگه هم بپرید.
در واقع سالگرد دهه‌گرد میگن،
دهگرد نمیدونم چی میگن.
سخت شد اونو جشن گرفتن. خلاصه چند تا پیامک براتون بخونم. دوستی گفته من همیشه آرزو داشتم شهر سرسبز ابهر، شهر آسیاب‌های آبی رو از آسمان تماشا کنم. اینو معین نظری از ابهر گفته. و دوست دیگری از اصفهان باز هم گفته که دوست داشتم دور ایران رو در 8 روز دور بزنم. نمیدونم امروز چه اتفاقی افتاده برای فرستنده ما در اصفهان که همه پیامک‌های ما از اصفهان. دوست داشتم بر فراز پاسارگاد و شهر پارسه دور بزنم و از بالا این مایه افتخار و مباهات ایرانیان رو ببینم. اینو هاشمیان از اصفهان بازم گفته. و اگه یه مقدار این صفحه پیامک‌ها رو به طرف بالا محبت کنن دوستان در اتاق فرمان، من میتونم. آه، رسول هستم از مشهد. دوست داشتم بر فراز جنگل و رود آمازون پرواز کنم. 3881، هنوز چند دقیقه فرصت دارید که برای ما پیامک بفرستید. با کاوشگر همراه بمونید تا انتها.
با سلام به سیاوش عزیز، خیلی لذت میبریم از این برنامه خیلی خیلی خوبتون. سوالی که من داشتم یه سوالی مربوط به هوانوردیه. میخواستم ببینم این دود سفیدی که هواپیماها بعضی هاشون توی آسمون خودشون به جا میذارن بعضی هاشون نمیذارن چیه؟ من هواپیما زیاد سوار شدم ولی متاسفانه این مطلب متوجه نشدم. یه جورایی بالاخره مربوطه به برنامه. اگر اینو پاسخ بدین ازتون بسیار بسیار ممنون میشم. محسن مشهدی از خمین.
این رد سفیدی که پشت سر هواپیما میبینید دو تا دلیل اصلی داره. من با اجازه آقای دکتر بزمی پاسخ میدم به این سوال. یک دلیلش اینه که بخار آب در واقع از موتور جت خارج میشه. دلیل دوم اینه که هوا وقتی وارد موتور جت میشه در اثر نیروی گریز از مرکز در واقع حالت خاصی از تبخیر اتفاق میفته توی موتور و این رد پشت سر هواپیما باقی میمونه. یه چیز دیگه هم داریم که در اصطلاح تخصصی بهش میگن مانور اسموک، دود مانوره، که این رو هواپیماهای جنگنده موقع اجرای مانورهای نظامی با خودشون حمل میکنن برای اینکه بتونن اشکال بدیعی در آسمان خلق. راستی یادم رفت که صمیمانه سلام کنم به شمایی که تماس گرفتید با برنامه و تشکر کنم ازتون که وقت ارزشمندتون رو صرف میکنید کاوشگر رو میشنوید. از طرف خودم محسن رسولی، همه دوستانم در برنامه کاوشگر، خیلی خیلی از شما ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب میکنید و ما رو انقدر قابل میدونید که یک ساعت از وقت بسیار بسیار گرانبهاتون رو صرف شنیدن این برنامه. خب 9:50 و 46 ثانیه صبح، ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. محسن تو ابتدای برنامه یه چیزی در مورد موتور پراید گفتی.
آره، یه ساخت بالگرد با موتور پراید. حالا من شنیده بودم که مثلا اینکه دو تا برادر در چهارمحال بختیاری این کار انجام دادن، بعد مثلا اینکه آقای دکتر میگن که در پنها هم این کار انجام می‌شده. فقط من بگم که با حذف گیربکس و جایگزینی پولی و تسمه چرخنده، فرآیند انتقال قدرت از خروجی شافت موتور به قسمت سواش پلیت ملخا در موتور پراید صورت
گرفت. به هر حال سیر تصور بعضی کالاها در ایران دیگه به صورت خودرو به بازار عرضه میشن، بعدن میبینی مثلا سر صنایع سنگین هم میتونن در بیارن. این اتفاقی بود که من در مورد موتور عربه برقی شنیده بودم. آقای دکتر، چند سال قبل من با یه نمونه از بالگرد مواجه شدم که کنترلی بود، قابلیت حمل سرنشین نداشت ولی میتونست وزن قابل توجهی رو حمل بکنه و موتور عربه برقی ساخته شده بود.
ما خودمون هم مثلا توی دوره دانشجویمون یه بالگرد سرنشیندار ساختیم، یه نفره با موتور قایق نشستیم توش رفتیم بالا
با موتور آتبورد اصطلاحا، بله. با این موتورایی که قایقای موتوری
داره، بله، آب خنک دیگه، حتی ملخ، پره، همه چی
عجب.
حتی چرخ‌دنداش هم خودمون ساختیم، نخریدیم.
خب یه سوالی از ما پرسیدن، گفتن چرا در ایران هواپیما و هلیکوپتر کوچک خصوصی نداریم؟ اتفاقا داریم و قانونش هم چند وقت پیش تصویب شد، ظاهرا قانون حریم هواییش، بله.
این الان این وجود داره، به شرکت پهنا سپرده شده، در حال پیگردی حقوقی هست که کار به صورت عمومی بخواد اتفاق بیفته.
بله، خب بیایم یه بررسی دیگه داشته باشیم بر این موضوع که چرا ما برای در واقع کنترل ترافیکی از بالگرد استفاده نمی کنیم. یه دقیقه هم ببخشید بیشتر وقت نداریم، دو تا آیتممون هم بود.
بیشتر یاد در حقیقت بالگرد سنگین استفاده میشه یا همون کوادروتورهایی که دوستمون اشاره کردن. از نظر بالگرد پرنده پیچیده‌ایه، واسه همین هزینه‌هاش هم قاعدتاً بالاتره. توی دنیا الان عرف به این صورته که برای سیستم‌های کنترلی از هلیکوپترهای بدون سرنشین یا RPH ریموت پایلوت هلیکوپترها استفاده می‌کنن. امیدوارم توی ایران هم به صورت اجرایی این کار قابل استفاده باشه.
بله، متشکرم. خب بازم از شما سپاسگزارم که برای ما پیامک فرستادید به این تعداد. دوستی گفتن که دوست داشتم بر فراز اینه که خوندم، یکی از هموطنان مسیحیمو برام پیامک فرستادن، گفتن دوست داشتم بر فراز مجسمه مسیح در شهر ریو دو ژانیرو پرواز کنم و آبشار ایگواسا در پورتو ایگواسا برزیل. و دوست دیگری گفته که دوست دارم جنگل‌های بلوط زاگرس که داره نابود میشه و امکان داره چند سال دیگه نباشن رو از بالا ببینم. به هر حال آرزوهای خیلی جالبی واسه ما اینجا لیست شده، حتما برنامه پنجشنبه کاوشگر رو بشنوید با عنوان شما و کاوشگر. سعید مولایی و خانم نازنین علی دادیانی حتما تحلیل جالبی بر پیامک‌های این برنامه خواهند داشت. محسن رسولی، آخرین موضوع، سریع‌ترین هلیکوپتر دنیا.
آره، سریع‌ترین هلیکوپتر دنیا که با کمی تغییر در محل نصب موتورش به اون سرعت رسیده، هلیکوپتر یوروکوپتر X3 که دو موتور است و حداکثر سرعتش هم 472 کیلومتر بر ساعت.
بله. و آقای دکتر، آخرین سوال در حد 20 ثانیه، این کتاب طراحی موتور بالگرد چرا انقدر ویژه بوده و چرا انقدر مهمه که اولین بار در ایران به چاپ رسیده؟
صنایع هوایی هر کشوری نشون دهنده اون سطح بالای تکنولوژی اون کشوره، سطحش. تو صنعت هوایی حساس ترین داستانی که وجود داره موتورش. پس اگر ایران اومده در حقیقت دست رو چیزی گذاشته که تا حالا انتشار پیدا نکرده و اولین بار اومده این کار شرکت پنها انجام داد، نشون دهنده اون لبه دانشی هستش که
بهش دست پیدا کرده
و رسماً ISBN بین‌المللی گرفته سر این قضیه.
بسیار عالی. آقای دکتر فرشید بزمی، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید به استودیو. شخصا از گفتگو با شما بسیار لذت بردم. محسن، از شما هم ممنونم که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتی و با شما دو نفر خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خدا.
این کاوشگر هم به پایان رسید. یک بار دیگه از همراهی صمیمانه شما با پیامک‌ها، با تلفن ها، همه شما دوستانی که ما رو شنیدید اما به ما زنگ نزدید و برای ما پیامک نفرستادید، سپاسگزارم. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم تا این لحظه نظر شما دوستان شنونده رو جلب کرده باشه. من سیاوش عقدایی هستم و اعتقاد دارم آدمی فربه شود از راه گوش. تا یک فرصت دیگر شاد و تندرست باشید دوستان خوبم و خدا نگهدار.